ساعت 19 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 27 اسفند 1399 هجری شمسی برابر با 17 مارس 2021 میلادی و 2 روز و 18 ساعت مانده به نوروز. در برنامه شامگاهی من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت. امیر پوریا.
مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا روز چهارشنبه گفت تعداد موارد ابتلا به کووید 19 در ایران در حال افزایش است. بنابر آمار رسمی روز چهارشنبه بیش از 7800 نفر دیگر به تعداد مبتلایان به کووید 19 در ایران افزوده شده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت درباره این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست گفت
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 65 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم. با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور از زمان شروع بیماری به عدد 61492 نفر رسیده است.
مقام‌های بهداشتی جمهوری اسلامی از مردم می‌خواهند به سفرهای غیر ضروری نوروزی نروند. مسعود مردانی نیز روز چهارشنبه از مردم خواست برای پنج شنبه آخر سال به گورستان‌ها نروند و از تجمع خودداری کنند. به گفته این متخصص بیماری‌های عفونی، آثار تجمعات این چنینی پس از 2 هفته در موارد بستری و پس از 1 ماه در آمار مرگ و میر نمود پیدا می‌کند. گزارش نهایی سازمان هواپیمایی کشوری درباره علل هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری اوکراین در دیماه سال گذشته منتشر شد. در بخشی از این گزارش 280 صفحه‌ای گفته شده هواپیما در اثر اشتباه کاربر سامانه دفاع هوایی مستقر در تهران به عنوان هدف متخاصم شناسایی و 2 موشک به سمت آن شلیک شد. به گفته این گزارش عملکرد پرواز نقشی در ایجاد خطا برای سامانه نداشته است و انفجار موشک در نزدیکی که هواپیما عامل سقوط آن بود. در این گزارش تاکید شده که این هواپیما تحت کنترل ترافیک مراقبت پرواز ایران بود و با بخش نظامی برای صدور مجوز پرواز هماهنگی صورت گرفته بود. سازمان هواپیمایی کشوری در گزارش خود تاکید کرده که در آن زمان نیروهای پدافند هوایی در سطح مراقبت بالاتر از معمول قرار داشتند. در حمله موشکی به هواپیمای اوکراینی تمامی 176 مسافر و خدمه آن کشته شدند. کشورهای درگیر در این پرونده که شهروندانشان در این حمله کشته شدند، ماه‌هاست در انتظار انتشار گزارش کامل شلیک به این هواپیما هستند. تا کنون هیچ یک از فرماندهان سپاه که درگیر در این حمله بودند از کار برکنار نشدند. حسن روحانی در آخرین سخنرانی خود در سال 99 کسانی را که در برداشتن تحریم تأخیر می‌اندازند به خیانت متهم کرد.
هر جناح، هر فرد، هر گروه اگر 1 ساعت پایان تحریم را تأخیر بندازه به هر دلیلی، حالا البته دلیلش امروز فقط انتخابات 1400، به هر دلیلی بخواد پایان تحریم رو کسی بخواد تأخیر بندازه، این خیانت بزرگ به تاریخ ملت ایرانه.
این حرف‌های حسن روحانی در حالی مطرح می‌شود که او و سایر اعضای دولتش هیچگاه به طور مستقیم نگفتند کدام نهاد در کار دستگاه اجرایی در این زمینه وقفه ایجاد کرده است. در روزهای اخیر بارها اظهاراتی به نقل از مقام‌های بدون نام و وابسته به شورای عالی امنیت ملی در رسانه‌های ایران مطرح شده که از رویکردی متفاوت با دولت و وزارت امور خارجه حکایت می‌کند. آمریکا می‌گوید در صدد بازگشت به برجام در صورت عمل کردن تهران به تعهداتش است. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه هم روز سه‌شنبه گفت مشکلات فنی و وضعیت داخلی ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال آینده مانع از احیای برجام می‌شود. عیسی شریفی معاون سابق محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران به اتهام فساد مالی به 20 سال حبس محکوم شد. به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران، دیوان عالی کشور حکم زندان، جزای نقدی و استرداد وجوه تحصیلی را تایید کرده است. عیسی شریفی در شهریور سال 96 بازداشت شد. پرونده او و دیگر متهمان عمده مربوط به هلدینگ مالی یاس از زیرمجموعه های اقتصادی بنیاد تعاون سپاه بود. محمد باقر قالیباف شهردار سابق تهران و رئیس کنونی مجلس تاکنون درباره صدور احکام زندان برای یکی از معاونینش و همدستان او اظهار نظر نکرده است.
امیر پوریا اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. به کارگیری سانتریفوژ های جدید IR4 در تأسیسات زیرزمینی نطنز.
بیشتر یه پیام سیاسیه به نظر من. آره، این واقعیتیه که این نسل های پیشرفته تر سانتریفوژ ظرفیت غنی‌سازی بیشتری داره.
جریان بحث ها در پی پاسخ شاهزاده رضا پهلوی به پرسشی در یک گفتگوی اینترنتی درباره پادشاهی یا جمهوری.
من فکر میکنم جمهوری اسلامی آخرین جمهوری توی ایرانه که خب با نام و دستاوردش هم مشخصه. در برابر اون یه سیستم دیگه‌ای وجود داره به نام پادشاهی مشروطه که دستاورداش رو دوباره داریم.
حوادث چهارشنبه سوری امسال به گفته مقامات جمهوری اسلامی حداقل 10 کشته و صدها زخمی.
ما با یه حکومت سر و کار داریم که با لجبازی میخواد یه سنت ملی را که به خصوص در دوران اسلامی سازی اجباری جامعه از یه معنا و جایگاه خاص و نمادینی برخوردار شده اینا باش برخورد بکنه.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران سانتریفوژهای جدید از نوع IR4 را برای غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات زیرزمینی نطنز به کار گرفته است. اقدامی که گام دیگری در تخطی از توافق هسته‌ای ارزیابی شده است. بهروز بیات مشاور پیشین دیدبان هسته‌ای ملل متحد در وین هدف این اقدام را چنین بازگو می‌کند.
بیشتر یه پیام سیاسیه به نظر من. آره، این واقعیتیه که این نسل‌های پیشرفته تر سانتریفوژ ظرفیت غنی‌سازی بیشتری داره. منتها به نظر من پیام اصلی این اقدام که می‌کنم اصلش پیام سیاسی داره و آن این است که دولت جمهوری اسلامی یا حاکمیت جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که پیش بردن برنامه هسته‌ایشو یک وسیله فشار قرار بده برای گرفتن امتیازاتی. این امتیازات طبیعتا متوجه مردم ایران نخواهد بود. در این مسیر راه رفتن معنیش اینه که تحریم هایی که واقعا بخشیش بخش اقتصادیش که مردم ایران رو هدف قرار دادن همینجور ادامه پیدا خواهند کرد. و منتها آنچه که رژیم من فکر میکنم قصد معامله روش دارد که تا چه حد بتواند برنامه هستیش رو یک حد کوچیکی نگه دارد، به عبارت دیگر به برجام برگردد بدون اینکه تعهدات دیگری در قبال سیاست منطقه‌ایش به عهده بگیرد. و ما فهم که این موضوع اصلیه. منتها خب یک قمار هم توش هست، یعنی که این کاری که جمهوری اسلامی میکنه در واقع پیامش اینه خب ما میریم به طرف بمب ساختن. فرقش اگه بخوام بهتون بگم، مثلا اگر که سعی میکنن تحریم ها رو دور بزنن مثلا در مورد نفت، خب برای اینه که پول احتیاج دارن، ولی یک همچی کاری هیچ گونه سود اقتصادی نداره. از این لحاظ فقط به عنوان یک تهدید میتونه تلقی بشه که میریم به طرف بمب ساختن. به نظر من نکته مرکزی این اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام داده اینه. یک طرفش اینه که وقتی که شروع کردن که تعهداتشون رو به برجام به هم بزنن بر مبنای اینکه حالا آب که از سر رد شد چه یک وجب چه صد وجب، این مسیر رو ادامه میدن. این بخش منفعلشه، اما بخش فاعله که فعالترشه اینه که به عنوان وسیله فشار ازش استفاده بکنن. آیا موفق خواهند بود؟ من تردید دارم.
آقای بیات، در سالهای گذشته اهداف دیگری هم جست و گریخته بازگو می شد. یکیش مسئله این بود که ایران وارد باشگاه تولید سوخت هسته‌ای شده، در زمره 10 کشوری قرار گرفته که میتونه سوخت هسته‌ای رو تولید کنه و اونو معامله کنه، بفروشه، جنبه‌های اقتصادی میتونه داشته باشه. یکی حوزه‌های دیگه فناوری هسته‌ای بود، مانند پزشکی، کشاورزی. و از طرفی هم برخی ها میگفتن که خب داشتن تکنولوژی هسته‌ای یا حتی به سخن دیگر سلاح هسته‌ای باعث میشه که در عرصه بین المللی با شما جور دیگه‌ای روبرو بشن قدرت‌های بین المللی، وقتی میدونن که شما سلاح هسته‌ای دارین. و به این مسئله حتی اشاره میشد که برای نمونه در منطقه اسرائیل سلاح هسته‌ای داره، در شرق ایران هند و پاکستان دارن، چرا ایران نداشته باشه؟
باید بگید به چه خاطری بمب اتمی داشته باشی که چه کار باش بکنی. وقتی که کشور در اثر این سیاست هسته‌ای به فلاکت کشانیده شده، وقتی که به روایت خود ظریف تا کنون ایران 2,000 میلیارد ضرر داشته، میخوای که چه کمکی قراره بکنه؟ مگر اون کشورهای، مگر ترکیه که نداره، مگر اندونزی که ندارد، مگر نمیتونن زندگی بکنن؟ یکی این، یکی آنچه که راجع به که باشگاه هستی، باشگاه هستی در واقع فقط یک موضوع دهن پرکن بیمعنیه. این یه حرفی است، یک کمچین باشگاهی وجود ندارد. این از کشفیات احمدی نژاده، همچین باشگاهی تو دنیا وجود ندارد، ولی یه سری کشورهای جهان هستن که بمب اتمی دارن. این برایشون امتیازاتی هم به وجود آورده شدن به در اثر این قدرت بزرگ. منتها دیدیم که قدرت بزرگ شوروی که یکی از بزرگترین یا در واقع ابرقدرت جهانی بود، در اثر داشتن بمب اتمی پابرجا نمود، از هم پاشید. سیاستی هم که حاکمیت ایران به کار میبره در واقع در یک همچین مسیریه. و آنچه که مربوط به مصارف دیگر تکنولوژی هستی مانند پزشکی و اینا، این موضوع هیچ وقت مورد مناقشه نبوده. تنها موضوعی که در بخش بزرگی از جهان با ایران مشکل داره، با جمهوری اسلامی مشکل داره، غنی‌سازیه. وگرنه تا کنون هیچ کشوری در مورد این که یک راکتور پژوهشی در تهران وجود داره که از اون در اونجا مثلا رادیو داروها برای پزشکی تولید میشه، هیچ گونه مخالفتی نکرده.
بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
انتشار فایلی صوتی از یک گفتگوی اینترنتی با شاهزاده رضا پهلوی که نزدیک به 2 هفته قبل صورت گرفته و طی آن شاهزاده رضا پهلوی با تأکید بر اهمیت اراده و رأی مردم در پاسخ به پرسشی اظهار داشته که جمهوری را به پادشاهی موروثی ترجیح می‌دهد، بحث‌هایی در محافل سیاسی به راه انداخته است. این بحث‌ها در پی آغاز کارزار اخیر تحت عنوان نه به جمهوری اسلامی و پیام چندی پیش شاهزاده رضا پهلوی به نام پیمان نوین دامن زده شده است. شاهزاده رضا پهلوی پرسیده در صورت لزوم همچنان پادشاهی چه اشکالی دارد که مبنای آن انتخاب و پیشنهاد فردی شایسته باشد. حجت کلاشی، پژوهشگر سیاسی در قبرس، در این باره به رادیو فردا میگوید:
من هرگز حاضر نیستم یک آقا بالاسر داشته باشم، چه برسه به اینکه برای دیگران آقا بالاسر بشن. ما از این فرهنگ فرد محوری باسی خارج بشیم دوستان، بریم دنبال سیستم محور کردن. مثلا که ما نهادها رو تقویت میکنیم، فرد مهم نیست، نهادها و ساختارها مهم هستن. و تا زمانی که بخوایم گوسفندوار عمل بکنیم، سرکله چوپان ها هم پیدا خواهد شد. آیا واقعا این هست آینده کشورمون؟ من به این مسئله اعتقاد ندارم. من اساس دموکراسی رو بر مبنای جمهوریت میبینم. یعنی چی؟ یعنی حق انتخاب مردم در تعیین سرنوشت خودشون و حکومت بر خود، بر مبنای انتخابات، بر مبنای تعیین کردن مسئولیت و دادن پروانه به کسانی که بایستی در مقابل این رأی پاسخگو و مسئول باشن. من فکر میکنم که ما باید برسیم به اون مرحله‌ای که نهادهای سنتی رو مبنای حکومت الزاماً قرار ندید. من در واقع میخوام بهتون بگم که در مقابل آنچه که باور دارید میراثارش هستن، خود من ربل هستم. چرا؟ برای که اگر از من بپرسید، من یه سیستم جمهوری رو ترجیح میدم، برای اینکه یه دوره مشخص انتخاباتی پیش میاد به کسی مسئول است. ممکنه این نیستم که شاید برای بعضی فرهنگ ها شاید نماد سمبولیک لازم باشه، ولی به عنوان دموکرات نمیتونم توجیه بکنم که مبنای تعیین شدن یک مسئول حتی به مفهوم سمبولیک میتونه یه مبنای موروثی داشته باشه. اگر روزی برسیم که نهاد پادشاهی یا سامانه پادشاهی برای کشوری مثل ایران همچنان لازم هست، چه اشکالی داره که این مبنای مسئله انتخاب یا پیشنهاد یک فرد شایسته برای این مقام باشه؟ نه الزاما بر مبنایی که اگه کسی پدرش یا مادرش کادری بود فردا قراره این مسئولیت رو داشته باشه بر مبنای موروثی. من نمیتونم به عنوان یک دموکرات این مسئله رو بر خودم توجیه کنم.
پاسخ شاهزاده رضا پهلوی بود به پرسشی در یک گفتگوی اینترنتی که در برابر وی مطرح شده بود. در این باره از حجت کلاشی، پژوهشگر سیاسی در قبرس، سوال کردیم.
من فکر میکنم جمهوری اسلامی آخرین جمهوری توی ایرانه که خب قانون و دستاوردش هم مشخصه. در برابر اون یه سیستم دیگه‌ای وجود داره به نام پادشاهی مشروطه که دستاورداش رو دوباره داریم و مردم میدونن که چه مقدار توی ایران مؤثر بوده و نقش تاریخی رو ایفا کرده توی تاریخ ایران. این مباحثی هم که از شاهزاده اومده بیرون، اولا یک بحث خصوصی بوده و تو اون بحث خصوصی هم یک گفتگوی طولانی به انجام شده که تقطیع شده اومده بیرون. اما ایشون منظور خودشون رو و هدف خودشون رو به طور دقیقی تو اون کتابی که نوشتن و منتشر کردن اعلام کردن. ایشون میگن که مردم باید تشخیص بدن، تعیین بکنن. اگر مردم پادشاهی رو انتخاب کردن، من همون رو قبول خواهم کرد. یعنی این یک مبنای اساسی پذیرفته شده و اون اینه که مردم باید انتخاب بکنن و این حرف درستی. اما اینکه عده‌ای دارن شلوغ میکنن و فکر میکنن که پادشاهی رو میشه با این شانتاژ هایی که انجام میشه، تبلیغات سویی که انجام میشه، میشه از صحنه تاریخ ایران اخراج کرد و پروندهش رو بست، من اشتباه میکنن. پادشاهی در ایران یک امر تاریخی قدیمی هست، بنابراین اینطوری نیست که با این امر تاریخی بشه با این شیطنت ها گلاویز شد و اون رو شکست داد. اصلا اینا پهلوان این عرصه نیستن که بتونن از پس پادشاهی ایران بر بیام.
آقای کلاشی، شما مدت زیادی نیست که از کشور اومدین بیرون. با توجه به اینکه در زمانی که اعتراضات سراسری ایران در دیماه 96 در ایران بودین و همچنین در اعتراضات سراسری آبان ماه ایران و البته پیش از این دو اعتراضات سراسری هم که هفت آبان گرد همایی پاسارگاد بود که در اونجا شعارهایی به هواداری از پادشاهی و شاهزاده رضا پهلوی سر داده شد و همچنین در اعتراضات گوناگونی که پس از اون در کشور صورت گرفته، برایند شما از وضعیت اجتماعی در ایران چه هست؟
ببینید، مردم بعد از انقلاب 57 متوجه اشتباهشون شدن و متوجه شدن که راه خروج از این بن‌بست برگشت به سیستم پادشاهی مشروطه، یعنی همون پادشاهی سکولار دموکرات هست و در این مورد هم یک بیداری عمومی در ایران به وجود اومده. عموم مردم ایران پادشاهی ها هستن، عموم مردم ایران متوجه شدن که باید از جمهوری اسلامی عبور کنن و برگردن به نظام سابق، یعنی نظام پیشین مشروطه. و اصلا مسئله در اینجا شخص نیست، بس نهاده. ما نهاد پادشاهی رو داریم که در دوران مدرن شده پادشاهی مشروطه، یعنی پادشاهی که حافظ و مدافع آزادی هاست و استقلال. از وقتی که پادشاهی مشروطه تو ایران یا پادشاهی سکولار دموکرات حافظ استقلال و آزادی ها بوده، از وقتی که پادشاهی رو برانداختن در ایران، میبینیم که حتی در حوزه آزادی های اجتماعی هم عقب‌گرد بوده و دوست داشت اون حکومتی که پیروز شد، اون نظامی که پیروز شد، ایران رو برگردونه به یک ساختار فرهنگی ارزشی خاصی که توش مثلا میشد قیاس گرفت از طالبان.
آقای کلاشی، میان صحبت سر اینه که جمهوری خواهان میگن که خب این جمهوری که در ایران پس از 57 شکل گرفته، یک جمهوری مذهبی، یک جمهوری لائیک که در اون سیاست از مذهب جدا باشه، وضعیتش فرق میکنه و میتونه ضامن همه این موارد و حقوق اساسی، حقوق اجتماعی باشه. ولی چه تأکیدیه که جریان‌های مختلف سیاسی هدفشون رو روی انتخابات آزاد نمیذارن؟
نه ببینید، ما یه وقت توصیف میکنیم، میگیم آیه مردم ایران الان چی میخوان از دیدگاه مردم، از اون پادشاهی میخوان. یه وقتی هست میگیم که چه چیزی درسته از دیدگاه من، پادشاهی مشروط درست. یه وقتی هم هستش که میگیم حالا چه جوری باید بهش برسیم، میگیم مردم باید انتخاب کنن، به هر چی رأی بدن ما تسلیم خواهیم بود. اما از طرف دیگه اونهایی که میگن جمهوری نیست، سال 57 خیلی خوب شاه رو که گذاشتن کنار، چرا جمهوری درست نکردن؟ چون نشدنیه. یعنی بازرگان وقتی که اومد قدرت رو گرفت و بعد فهمید چه اشتباهی کرده، گفت ما از خدا بارون خواستیم سیل اومد. یعنی متوجه تازه بعد از اینکه شاه رفت فهمیدن که چه سیل ویرانگری پشت سرها بوده. از این جهت تا زمانی که ما برنگردیم به نظام و قالب درستی، اون جمهوری‌های خیالی که همشون توی ذهن اینها هستش تحقق پیدا نمی‌کنه، بلکه به جای اون با انفجار و به حرکت در اومدن پتانسیل جنبشی و ویرانگری، جمهوری وحشت دیگه‌ای درست میشه. یعنی ما به جای اینکه بدیم رو به جلو، برمیگردیم به دهه 60، همه علیه همه، جنگ همگانی. به همین خاطر که باید با ما قبلش هست برگردیم، یعنی برگردیم داخل نظام حکومت، نظام قانون، حکومت قانون، پادشاهی مشروطه، یعنی همون جایی که مسیر تاریخ ایران کج شده. تا زمانی که داخل اون برنگردیم، همه اون شعارهایی که داده میشه در مورد آزادی و حکومت‌های خوب، شعارهای شاعرانه هستش. به درد شعر و شاعری میخوره، به درد سیاست نمیخوره، چون سیاست نشون داده که با نبود پادشاه و خارج از نظام مشروطه، نه اصلاحات جواب میده و نه انقلاب جواب میده، شده همین چیزی که الان دارید مشاهده میکنید.
حجت کلاشی، پژوهشگر سیاسی در قبرس. رضا علیجانی، روزنامه نگار در فرانسه رو هم داریم. آقای علیجانی، چه شده که با توجه به اینکه خود شاهزاده رضا پهلوی بارها در گفتگوهای گوناگون که ازشون پرسیده شده گفتن اصلا مسئله جمهوری و پادشاهی مسئله اصلی و اساسی کشور و جامعه ما نیست، چه بسا که نظام هایی هستند پادشاهی هن آزاد هستند، نظام هایی هستند جمهوری هستند آزاد هستند، و برعکسش هم هست، استبداد هست در نظام های جمهوری، استبداد هست در نظام های سلطنتی. چگونه است که این بحث ها دامن زده بهش میشه در این شرایط که اخیراً هم کارزاری راه افتاده تحت عنوان نه به جمهوری اسلامی و در پی پیام چندی پیش شاهزاده به نام پیمان نوین؟
با سلام، البته کمپین نه به جمهوری اسلامی فکر نمی کنم ارتباطی با اون پیام نوین داشته باشه، ولی ببینید ما داریم درباره ایران صحبت می کنیم، نه در رابطه با پادشاهی های بسیار سمبولیک و نمادین، مثلا تو هلند و بلژیک و انگلیس و اینا، اون جاهای کشورهایی بودن پادشاهی مطلقه، دیکتاتوری مطلقه بودن، اونا رو به تدریج مشروطی کردن و بعد اصلا اونم در واقع نمادینش کردن. اینجوری نبوده که مثلا پادشاهی از بین رفته یه جایی و بعد برگردوندن، مثلا اومدن بگن ما برگردیم به یه پادشاهی مشروطه، مثل این که مثلا نظام ولایت فقیه از بین بره، بگه ما ولایت مطلقه رو بکنیم ولایت مشروطه. الان جهان جهان جمهوریته. اینم بگم، البته دعوای سلطنت و جمهوری و اینا دعوای مردم کوچه و خیابان ایران نیست، دعوای ما سیاسیون و یه دعوای خوشم فکریه. مردم میگه ما با هر کوفت و زهرماری هست، ما میخوام از زیر بار فشار
دیگه. آقای علیجانی، دقیقاً همین مسئله، یعنی خود شاهزاده هم باره تاکید کردن مسئله انتخاباته، ولی حتی ما میبینیم در تشکل از اپوزیسیون، شورای مدیریت گذار که جمهوری خواهان درش گرد اومدن، یکی از اصولشون رو جمهوری سکولار تعیین کردن، در صورتی که مردم ایران ما نمیدونیم چی میخواین هنوز. حتی شورای ملی مقاومت ایران روی جمهوری دموکراتی تاکید میکنه، در صورتی که اونها هم نمیدونن مردم ایران چه میخوان، ولی تنها شاهزاده است که این وسط داره میگه انتخابات آزاد.
حالا این دو تا بحثه، مردم و کوچه خیابون، اصلا مسئله شون این موضوع نیست، نه اینکه حالا اگر یه روز تغییری کرد مثلا میان به یه چیز رأی میدن یا رأی نمیدن. ببینید، سخنان اخیر آقای رضا پهلوی به نظر من یه بحران بزرگ برای سلطنت طلبان درست کرده و یه ابتلا برای جمهوری خواهان. ببینید، ایشون میاد خیلی روشن میگه که من بین سیستم جمهوری و سلطنت وراثتی سیستم جمهوری رو ترجیح میدم. ایشون میگه اگه گوسفندوار رفتار کنیم سر و کله چوبانا پیدا میشه، ما آقا بالاتر نباید داشته باشیم، ما نباید با احساس و غیرت برخورد کنیم، من نمیخوام به یه چیز معیوب برگردیم، من شورشگر برگذاشتم. ببینید این گزاره‌ها گزاره‌هایی است که واقعا زلزله ایجاد میکنه در منطق کسانی که میخوان از پادشاهی، حتی پادشاهی مشروطه وراثتی دفاع کنند. اما ابتلایی که برای جمهوری خواهان داره اینه که صحبت‌های آقای رضا پهلوی دو صداییه، یعنی به اصطلاح ایشون همچنان بین دو صندلی نشسته، هنوز راه زیادی تا.
خب آقای علیجانی، آیا این ناشی از این نیست که ایشون هم مانند بسیاری دیگر از ایرانیان، میخوام بدونم واقعا رأی مردم ایران چیه؟ مردم ایران بعد از 42 سال حکومت جمهوری اسلامی هیچ کس نمیدونه چی میخوان، فقط تنها معیاری که ما داریم همین اعتراضات اخیری بوده که تنها نامی که فریاد زده شده در ایران نام شاهزاده رضا پهلوی بوده.
ببینید شاهزاده رضا پهلوی که صدا نکرده، رضا شاه رو صدا کرده، ولی ببینید یه بار بحث مردمه که مردم چه میخوان. ما که پشتین نمیتونیم پنهان شیم نظرات خودمون رو، دموکراسی نیست که ما وایسیم مردم ببینیم چی میگن بعد ما نظر بدیم، نه، از قضا اکتیویستای سیاسی باید شفاف نظرشون بگن. شعار همه با هم حالا بعدن تعیین تکلیف میکنیم، یه بار تو انقلاب بهمن فاجعه آفریده. ببین آقای رضا پهلوی از یه طرف از نوعی سلطنت، یعنی از یه طرف میگه من جمهوری رو قبول دارم و سلطنت وراثتی ترجیح میدم، ولی از طرفی دفاع میکنه از نوعی سلطنت انتخابی غیر وراثتی. خب این تو جهان سیاست خیلی معنا نداره. ببینید یعنی هر چند سالی ما بیایم یه پادشاهی رو انتخاب کنیم، اون پادشاه مرد، ببین بازم اینجا مادام العمر رو ایشون تو پرانتز میذاره.
البته همچین نظامی آقای علیجانی در مالزی برقراره،
تموم بشه
همچین نظامی در مالزی برقرار هست، اینی که اشاره می‌کنه.
نه این خیلی استثناست. ببینید دفاع از، اولا ما در رابطه با ایران حرف می‌زنیم، این نکته اوله که ما هر چند سالی بیاییم. ببینید در علوم سیاسی سلطنت دو تا ویژگی عمده داره، وراثتی و مادام العمر. ایشون مادام العمرش رو سکوت کرده، وراثتیش رو بهش ایراد گرفت. نکته دوم که بازم در صحبتهایشون مفقوده اینی که یک نماد سمبولیک باید باشه. حالا بگذاریم از این که خب نماد سمبولیک میتونه رئیس جمهور باشه، الزاما که نباید پادشاه باشه، پادشاه مادام العمر. اما اون چیزی که ایشون مبهم میداره اینی که آیا این پادشاه مداخله گر تو سیاست یا غیر مداخله گر. آقای رضا پهلوی در مصاحبه با رادیو فردا میگه من پادشاهی غیر مداخله‌گر رو قبول ندارم. بنابراین نمیشود شما بین از یه طرف یه مقام مادام العمر رو قبول داشته باشین، از یه طرف بگین اون نماد وحدت و همبستگی ملی که مثلا نمیفهمی یعنی چی تو قرن 21 غیر مداخله‌گر تو سیاست هم باشه، ولی از طرفی جمهوریت رو بر سلطنت ترجیح میدم. بنابراین من فکر میکنم انگیزه بحث آقای رضا پهلوی که من فرض رو بر صداقت ایشون واقعا میذارم، خود ایشون هنوز به وحدت نرسیده. از یه طرف میگن وراثتی نباشه اما نمیگن مادام العمر باشه، یا از یه طرف میگن نماد وحدت ملی نیاز داره اما نمیگن این رئیس جمهور باشه، از یه طرف میگن دموکرات نمیتونه اینجوری باشه و به اصطلاح من دوست دارم تو مردم آزاد حرکت کنم، ولی تو همین مصاحبه که حالا نصف کارم پخش شده گفتگو میگه که من با مردم آزادانه سر و کار داشته باشم بعد برم وزرا رو بازخواست کنم. خب مگه قرار نبود که شما آزاد باشین و مداخله گر نباشین؟
سپاسگزاریم آقای علیجانی، بعد فرصت بیشتری نداریم. رضا علیجانی بود، روزنامه‌نگار در فرانسه. شماره پیامگیر رادیو فردا از 2420-21-12-21-12 و 13 آماده دریافت دیدگاه ها و پیام‌های شماست. به گفته مقامات جمهوری اسلامی حوادث چهارشنبه سوری امسال حداقل 10 کشته و صدها زخمی بر جا گذاشته است. سیمای جمهوری اسلامی تعداد تلفات را روز چهارشنبه امروز ذکر کرد، اما منابع خبری دیگر از جمله خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا این تلفات را ظرف هفته‌های اخیر و اغلب موارد مرگ و مصدومیت ها را در جریان تولید و تدارک وسایل محترقی گزارش کرده است. آسوشیتد پرس در گزارشی دیرینگی و پیشینه آیین و جشن‌های چهارشنبه سوری را دست کم 3700 سال یا 37 قرن و در پیوند با دین زرتشت گزارش کرده است. در خصوص حوادث چهارشنبه سوری در جمهوری اسلامی، سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه به رادیو فردا میگوید:
ما با یه حکومت و سر و کار داریم که با لجبازی میخواد یه سنت ملی را که به خصوص در دوران اسلامی سازی اجباری جامعه از یه معنا و جایگاه خاص و نمادینی برخوردار شده، اینا باش برخورد بکنه و جامعه‌ای که میخواد به هر قیمتی شده در حقیقت اینا به عنوان یه لحظه شادی، یه لحظه متفاوت با نظم اسلامی برگزار بکنه. و به خاطر همینم شاید در یه شرایط عادی یه حکومت میتونست به جامعه، به جوونا، به اونایی که میخوان این جشن رو برگزار بکنن کمک بکنه که این کار، این مراسم با مشکلات کمتری برگزار بشه و در حقیقت جامعه حتی گوش شنوایی داشته باشه برای احتمالاً احترام به برخی از قواعد و مقرراتی که کمک بکنن که آسیب‌ها کمتر بشن. ولی این غرب بودن جامعه و حکومت در این حوزه باعث شده که نه در واقع هشدارهای حکومت اصلا شنیده بشه، برای اینکه خیلی ها فکر میکنن که این هشدارها بیش از اینکه هدفش حفاظت از جان و در واقع سلامت آدم ها باشه، بیشتر کینه نسبت به این جشن و مراسمی است که ریشه اسلامی نداره و همزمان در حقیقت لجبازی هم جامعه را به سمتی ببره که در واقع شاید دست به کارهایی بزنه که همیشه عقلانی و معقول نیست و متاسفانه بهاشو کسایی میپردازن که قربانی میشن در چنین مراسمی.
در کشورهای دیگه، در نقاط دیگر جهان هم فرهنگ‌های گوناگون به شکل خودشون، به فراخور خودشون هر یک جشن‌های آتش‌بازی دارن، جشن‌های آتش یا فستیوال‌های آتش، ولی این گزارش‌هایی که هر سال از ایران مخابره میشه در ارتباط با چهارشنبه سوری یا این وقایع اونجا مشاهده نمیشه. حتی خود ایرانیان که مراسم چهارشنبه سوری رو در چهار گوشه جهان در برون مرز برپا می‌دارند، این گونه حوادث و وقایع اتفاق نمی‌افت.
کاملا درسته. در واقع اون چه که حیرت آوره همینه که یک جشنی که در حقیقت لحظه و فرصتی برای شادی، برای دور هم بودن، برای نشان دادن تعلق به یک سنت، به یک کشور، به یک سرزمین و یک فرهنگه، به جای که در واقع جشن بزرگی باشه که درش فقط شادی حاکمه، تبدیل به در واقع یک رویدادی با جنگ و گریز میشه و با لجبازی حکومت و همینطور در واقع با تمایل جامعه برای برگزاری به هر قیمتی شده این در واقع مراسم میکنه که براش یه جایگاه نمادین پیدا کرده در مقابل نظم اسلامی. در همه دنیا همونجوری که شما هم به درستی اشاره کردین، سنت های این چنینی برای حکومت ها، برای جامعه مدنی، برای همه مردم فرصت های طلایی هستن برای اینکه یه بار دیگه تعلق به یک فرهنگ باز تولید بکنن، اینو یادآوری بکنن و لحظه انسجام ملی باشه. ما در واقع حکومتی داریم که به جای تبدیل این جشن ها به این فرصت های ملی بزرگ برای انسجام بخشیدن به جامعه، از اونا برای دشمنی در حقیقت با افکار عمومی استفاده میکنه و در واقع اون چه که اتفاق میفته میشه گفتش که جز هدر دادن نیروها، جز قربانی دادن و جز در واقع افزایش سرخوردگی ها در جامعه ما هیچ نتیجه ای نداره.
سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه. و ما آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان به 2,700,000 تن نزدیک شده. آمار جهانی کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان بالغ بر 121,000,000 برآورد می شود که از آن میان مجموعاً نزدیک 98,000,000 تن در جهان بهبود یافتند. اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان 20,800,000 مورد برآورد می شود که از آن میان بیش از 99% 99.6% درصد خفیف و قریب 89 هزار بیمار معادل کمتر از 0.5%، 0.4% وضعیتشان جدی یا بحرانی گزارش می شوند. از مجموع بالغ بر 100 میلیون مورد مختومی کرونا در جهان تاکنون 97% بهبود یافتند و 3% درگذشتند. و ما در پایان برنامه شامگاهی در ادامه گزارش هفتگی را میشنوید در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به بررسی نامزدهای اعلام شده 93مین دوره اهدای جوایز اسکار می‌پردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
آکادمی علوم و هنرهای سینمایی معروف به اسکار روز دوشنبه 25 اسفند نامزدهای 93مین دوره اهدای جوایز اسکار را معرفی کرد. در سالی که همه‌گیری ویروس کرونا شرایط کاملا غیر معمولی بر کل دنیای سینما و دست‌اندرکارانش حاکم کرده است، جوایز اسکار قرار است با تأخیری 2 ماهه نسبت به زمان معمول هر سالش با تمهیدات بهداشتی سختگیرانه و متفاوت از دوره‌های قبل برگزار شود. نامزدهای اعلام شده در بخش‌های مختلف جوایز اسکار امسال آشکارا روند تغییر نگرش‌ها و معیارهای مورد توجه در آکادمی اسکار را نشان داد. حضور پرتعداد زنان نامزد شده در رشته‌های مختلف نسبت به دوره‌های گذشته و همچنین بیشتر شدن نامزدهای رنگین پوست از نژادهای مختلف نشانه‌ای آشکاری از این روند است. محمد عبدی، نویسنده و منتقد سینمایی، درباره این رویکرد و نشانه‌های آن در میان نامزدهای امسال جایزه اسکار چنین تحلیلی دارد.
این موج در واقع توجه به زنان و اقلیت‌ها موجیه که خب در سینما خیلی جدی شده تو چند سال اخیر و جشنواره‌های مختلف هم به اون جواب دادن. خیلی از جشنواره‌های سینمایی حتی دارن به این سمت میرن که میگن 50-50، یعنی 50-50، میخوان 50% فیلماشون ساخته فیلم سازان زن باشه. خب این به هر حال حرکتیه که از به نوعی خب از یه طرف خب توجه به زنان فیلمسازه که خب توجه خوبی، اما شاید از یه طرف دیگه حقوقی رو از مردان ضایع بکنه و اساساً داوری فیلم رو منوط بکنه به چیزهای غیر از خود ارزش فیلم، که به نظرم چیز درستی نیست. اسکار هم شاید یکم دیرتر از بقیه ولی داره به این جریان پاسخ میده و همراه میشه باهاش، با اضافه کردن آدمهایی که خب اعضای آکادمی شدن در سالهای اخیر و بیشتر اونها آدمهای رنگین پوست بودن از کشورهای مختلف و نژادهای مختلف. در نتیجه این اثر کرده در نامزدها. میبینیم که 9 نامزد رنگین پوست از 20 نفری که در واقع در بخش مختلف بازیگری نامزد هستن، 9 تاشون رنگین پوستن. در بخش بهترین کارگردان هم برای اولین بار 2 فیلمساز زن نامزد شدن که خب این در تاریخ اسکار بی سابقه است. و جالبه که بدونین در کل این 93 سال تنها 5 فیلمساز زن تا به حال نامزد به جایزه بهترین کارگردانی شده بودن و تنها 1 نفر، کاترین میگلو، این جایزه رو گرفته بود و فکر میکنم امسال سال دومی خواهد بود که 1 فیلمساز زن این جایزه رو خواهد گرفت.
امسال فیلم منک ساخته ی دیوید فینچر درباره هرمان منکیویتز، از فیلمنامه‌نویسان شناخته شده عصر طلایی هالیوود در دهه 40، با نامزد شدن در 10 رشته در صدر فهرست فیلم‌ها قرار گرفت.
Mankiewicz.
پس از منگ 6 فیلم با 6 نامزدی در رتبه بعدی قرار گرفتند، از جمله چند فیلم محبوب منتقدان مانند محاکمه شیکاگو 7، میناری و سرزمین آوارگان یا عشایر. این فیلم ها همراه منگ، پدر، یهودا و مسیح سفید، زن جوان خوشاتیه و صدای فولاد نامزدهای دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم سال شدند. محمد عبدی در تحلیل فیلم های نامزد شده از جمله فیلم منگ چنین میگوید:
فکر میکنم میشد حدس زد که در واقع نامزدهای امسال چه فیلمایی خواهند بود. شباهت زیادی به همون نامزدهای گلدن گلوب داره، هرچند اینجا توی بخش البته نامزدی فعلا منک از عشایر جلو افتاده، در حالی که در گلدن گلوب هم جایزه بهترین فیلم و هم بهترین کارگردان به فیلم عشایر رسید. در نتیجه فکر میکنم که احتمالاً اینجا هم ممکنه که همین اتفاق بیفته و بازی رو در نهایت منک به عشایر ببازه، اما فعلا در بخش نامزدی جلوتر از اون فیلم با 10 نامزدی، عشایر 6 نامزدی داره. البته چند فیلم دیگه هم هستن که 6 نامزدی دارن، اما فکر میکنم که دعوای نهایی بین همین دو فیلم خواهد بود که بالاخره ببینیم که کدوم رو آکادمی به عنوان بهترین فیلم انتخاب خواهد کرد. راجب منک میتونم بگم که خب بهترین فیلم دیوید فینچر توی سالهای اخیر، البته کماکان خیلی فاصله داره با فیلم‌های درجه‌ای که دهه 90 ش که خب واقعا فیلم‌های شخصی شگفت انگیزی بودن، مثل باشگاه زنی و هفت و بازی، اما بعدتر فینچر شروع کرد به یک جوری تن دادن به هالیوود. حالا جالبه که قصه فیلم منک داستان آدمیه به اسم جوزف منکیویس که فیلمنامه هم شریکه اینو نوشته و آدمیه که تن نداد به هالیوود و در برابر هالیوود ایستاد. حالا فینچر داره با یک روایت نوستالژیک اون دوران رو دوباره بازسازی میکنه با تصاویر سیاه و سفید و ادای دین به فیلم‌های دهه 40. عشایر اما از فیلم های محبوب من نیست. فیلمیه که خب شیر طلای ونیز رو هم برد و منتقدان خیلی خیلی دوستش داشتن، اما من فکر میکنم که اساسا نباید مرعوب چندین صحنه زیبای فیلم شد که خب واقعا صحنه های زیبا خیلی داره. فرانسیس مکدورماندش هم واقعا درخشان بازیگر تراز اولیه که احتمالاً جایزه هم خواهد گرفت، اما در مجموع فکر میکنم که ساختارش قرص و محکم نیست، میشه اضافه کرد به فیلم، کم کرد، فیلم رو جابجا کرد و ایرادهای از این دست که به نظرم به فیلم لطمه میزنه.
فیلم خورشید ساخته مجید مجیدی نماینده معرفی شده امسال سینما ایران به آکادمی اسکار برای شرکت در بخش بهترین فیلم بین المللی که به فهرست اولیه 15 فیلم این بخش راه یافته بود، سرانجام بختی برای ورود به 5 نامزد نهایی این بخش پیدا نکرد.
خوب گوش کن ببین چی میگم. زیر آرامگاه قبرستون یه زیر خاکیه، اونو برداری اسمان بیاری بار تو بسی گرفتی.
نه آقا خود خودشه، خود گنجه
اینجون زیزنیه.
اول از همه میری توی این مدرسه اسمت میریست.
تفایسین محمد عبدی درباره نامزد نشدن این فیلم و رقبای قدرتمندش چنین میگوید:
خورشید به نظرم مشکلات اساسی داره که خب حتی لیاقت ورود به این 15 فیلم همراه هم نداشت، چه برسه به نامزد شدن در بین 5 فیلم نهایی، برای اینکه خب شما ساده است مقایسش با فیلم های دیگه‌ای که در این بخش هست. خورشید ایرادات اساسی داره از جمله توی پرداختش که خب به نظر میاد که ایرادهای اصلی و اساسی همه فیلم های مجیدی بوده که حالا اینجا به شکلی عمده‌تر هم شده و اون ترکیب عجیب و غریب یک رئالیسم مطلق روایت فقر با یک سینمای اکشن هالیوودی که خب به نظرم واقعا جواب نمیده. اما در کنارش ببینید چه فیلم های شگفت انگیزی هست در اسکار امسال، مثل یک دور دیگر ساخته توماس وینتربرگ که خب پیشتر هم فیلم شکار رو ساخته بود که فیلم درخشانی بود. این هم یک فیلم بسیار غریبیه که هیچ شباهتی به هیچ فیلم دیگه ای نداره و چند تا کاراکتر رو در دنیای مدرن امروز در چند تا کاراکتر میانسال رو در قرار میده در کنار هم که خب کارهای غریبی میکنن که از جهت جامعه و موضوع جامعه و موضوع قضاوت جامعه میشه مسئله اصلی فیلم، که خب به نظر میاد که بیشترین بخت رو هم همین فیلم برای دریافت جایزه داره، هرچند فیلم‌های دیگه این بخش هم کماکان دیدنی هستن. کجا میروی آیدا که به هر حال فیلم بوسنیایی در طراز اولی راجع به نسل‌کشی در بوسنی، و از طرف دیگه باز به هر حال میشه حتی اشاره کرد به فیلمی که مردی که پوستش رو فروخت که اون هم قصه غریبی داره، قصه بسیار جذابی جالبی داره که میتونه تماشاگر رو به راحتی با خودش همراه کنه.
تنها نام ایرانی در میان نامزدهای امسال رامین بهرانی، فیلمساز ایرانی آمریکایی است که با فیلم ببر سفید نامزد دریافت جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی شده است. فیلمی که او در هند ساخته و در شبکه نتفلیکس به نمایش درآمد. جوایز اسکار امسال روز 25 آوریل 5 اردیبهشت ماه سال آینده اهدا خواهد شد. به پایان آخرین شماره مجله هفتگی صحنه در سال 1399 میرسه. از اینکه همراه این مجله در طول سال بودید از شما سپاسگزارم. آرزومند سال خوبی برای شما هستم.